بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 11، هفته شهریور 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. بحث رسید به فصل هشتم که علم اصولی رو تقسیم کردن به تصور و تصدیق و به طور ساده میتونیم تصور و تصدیق رو اینجوری تعریف کنیم. تصور اون علم حصولی هست که ما در اون قضاوتی درباره واقعیت نداریم، و تصدیق اون علم حصولی هست که ما در اون قضاوتی درباره واقعیت داریم. خب این بعد از تعریف به دو مطلب علامه می‌پردازن و بحث و پایان میدن. یکی اجزاء قضیه هست و یکی حقیقت حکم، که اگر در تصدیق ما میگیم حکم داریم، حالا این حکم حقیقتش چیست و چه ماهیتی و خصوصیاتی داره. درباره اجزاء قضیه ابتداعا نظر مشهور رو بیان میکنن و بعد نظر خودشون رو. از نگاه مشهور، اونجوری که علامه دیدگاه مشهور رو داره بیان میکنه، میفرماید خب تصدیق عرضم به خدمت شما ایجاب داره، سلب داره. خود ایجاب اقتضا میکند که قضیه اجزاء بیش از یک جزء داشته باشه، چون ایجاب دو طرف میخواد، حداقل خودش هم یک جزء میشه، حداقل سه جزء. اما دیدگاه مشهور رو که بیان میکنن میفرمان در حلیات مرکبه چهار جزء هست و در حلیات بسیط سه جزء. در حلیات مرکبه موضوع هست، محمول هست، نسبت حکمیه و خود حکم. خب موضوع که روشنه، محمولم که روشنه، حکمم که بعداً بیان میکنن، اما نسبت حکمیه همون انتصاب موضوع، انتصاب محمول به موضوع هست. مثلا وقتی میگید زیدون قائمون، زید به عنوان موضوع مطرح میشه، قائمون به عنوان محمول، اما نسبت حکمیش اینه که شما این قیام را به زید نسبت بدید، بگید قیام و زیده. و حکمم اینه که حکم میکنی به اتحاد این موضوع و محمول، که این زید و قائم اینا با هم متحد هستن و یکی هستن. ولی در حلیات بسیطه اونجا میگن سه جزء داریم، یک موضوع هست و محمول حکم، اما نسبت حکمیه نداریم، چون نسبت حکمیه الان طبق بیانی که شد انتصاب محمول هست به موضوع. انتصاب یعنی یک ربطی بین موضوع و محمول ما در نظر بگیریم، این مبتنی هست بر اینکه یک تکثری باشد. قبلا هم تو بحث وجود رابط علامه این رو بیان کرده بودن که وجود رابط هم اتحاد میخواد هم اختلاف میخواد. خب اونجایی که اختلاف به هیچ وجه وجود نداره، وجود رابط معنا نداره. تو حلیات بسیطه اونجا اختلافی وجود نداره، یک واقعیت واحد شما تو خارج دارید. بگید انسان موجوده، یه واقعیت واحد هست. خب رابط میخواد بین چی و چی قرار بگیره؟ در زیدون قائمون، زید یه واقعیته، قیام یک واقعیته، اینا حالا با هم متحد شدن و یک ربطی بین اونها میشود لحاظ کرد، وجود رابط. اما در انسان موجودون در خارج یک واقعیت هستن، پس اونجا دیگه رابط معنا نداره، لذا نسبت حکمیه هم که مبتنی بر همین رابطه معنا نداره. ثم ان القضیه بما انها تشتمل على ایجاب و سلب مرکبه من اجزاء فوق الواحد. سپس قضیه هم که عرض شد از نظر علامه حتی یه جایی تعبیری دارن که انگار اینا رو از هم جدا کردن، ولی الان تو این فصل قضیه رو با همون تصدیق مترادف گرفتن، لذا میگن قضیه یعنی همون تصدیق. تصدیق از اون جهتی که مشتمل هست بر ایجاب و سلب. این ایجاب و سلب اقتضا میکند که این قضیه و تصدیق مرکب باشد از اجزایی فوق یک جزء، یعنی بیش از یک جزء باید داشته باشه، چون خود ایجاب دو طرف میخواد، خودش هم یک جزء حد اقل میشه سه جزء. و المشهور ان القضیه الحمليه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول و نسبه الحكميه التي هي نسبه المحمول الى الموضوع والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. مشهور اینی که قضیه که همون تصدیق باشه، اونم قضیه حملیه، حملیه موجبه، قضیه حملیه موجبه که اینجا مراد همون حلیه مرکبه هست، در ذهنش اضاف الحلیات المرکبه. این تشکیل شده از موضوع یک، محمول دو، نسبت حکمیه سه. التی اون نسبت حکمیه چیه؟ اون نسبت محمول به موضوعه، اون انتصاب و نسبت محمول به موضوعه. و حکم به اتحاد موضوع با محمول، اینم جزء چهارم. هازا فی الحلیات المرکبه، این تو حلیات مرکبه هست. التی محمولاتها غیر وجود الموضوع. حلیات مرکبه چی هستن؟ اونجا محمولاتشون غیر از وجود موضوع، از وجود موضوع صحبت نمی کنه، برخلاف حلیه بسیطه که میگید انسان موجوده، اون محمول بیانگر همون وجود موضوع، تحقق موضوع. که قولنا الانسان ضاحکون. و اما الحلیات البسیطه التي المحمول فیها خوب وجود الموضوع، اما حلیات بسیطه‌ای که محمول در اونها وجود موضوع هست. که قولنا الانسان موجودون فهیه مرکبتون من اجزاء ثلاثه. این قضیه و این تصدیق مرکب از سه جزءه، الموضوع و المحمود و الحق. از لا معنا لتخلل نسبه و هیه وجود رابطون بین الشیء و وجوده الذی هو نفسه، زیرا که معنا ندارد که نسبت تخلل پیدا کند، قرار بگیرد بین یک شی، اون نسبت چیه؟ وجود رابطه بین یک شی و وجود اون شی، که وجود اون شی همون خود اون شیه، تو خارج وجود شی با شی جدا نیست، عینیت دارد. خب این رو علامه بیان کرده اند و به مشهور نسبت داده اند، ولی خب این اگر ما حلیه بسیطه ناظر به واقعش باشیم، ناظر به مطابقش باشیم، ناظر به اون محکیش باشیم، حرف درستی هست که در خارج وقتی میگید انسان موجودون، در خارج یک واقعیت، تعددی نداره، تکثری نداره، ماهیت و وجود در خارج عینیت دارن، لذا میگن ماهیت عرض تحلیلی وجوده. اینجور نیست که از وجود مثل سفیدی برای جسم باشه، سفیدی یک واقعیت، جسم یک واقعیت، اما وجود ماهیت، وجود ماهیت در خارج عینیت داره. بله تو خارج ما رابط نمیتونیم در نظر بگیریم، ولی الان تو مقام قضیه هستیم، تو مقام تصدیقیم، تو ذهنی، تو ذهن شما همین ماهیت وجود تحلیل کردید، یک ماهیتی هست، یک وجودی هست، یک انسانی هست، یک موجودی هست، دو مفهومه، دو مفهوم جدای از هم، حالا جدای از هم هم نه، بالاخره دو مفهوم تکثر داره، تغایر داره، لذا رابط میتونه ارزم به خدمت شما در این فضا بین این دو مفهوم تصور کرد. لذا این مطلب به نظر میرسه درست نباشه، مگر به فقط اعتبار محکیش و مطابق قضیه که الان خودتون مقام ما نیستیم. الان مقام ارزم به خدمت شما، مقام ما مقام مفهوم است و ذهن است و قضیه و تصدیق. خب این ارزم به خدمت شما، این هم از بحث قضیه حملی. اما قضیه سالبه چطور؟ و ان القضیه الحملیه السالبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحكميه. بعد از بعد شما از شما چه جوری داره؟ از ما آیا بعدش و نسبت الحکمیت سلبیه؟ بله؟ خب عرضم به خدمت شما، میفرماید که قضیه حملیه سالبه مؤلف است، تشکیل شده از موضوع محمول نسبت حکمیه. خب حالا چه نسبت حکمیه؟ در نسخه ها اون چیزی که آمده عرضم به خدمت شما، من دیگه حالا نسخه ها نمیدونم، این همه نسخه ها اینجوری هست، چون اینجا استاد فری یا بله هازا و صحیح به خلاف ما فی النسخ من قوله ان نسبت الحکمیت و سلبیه. اونی که عرضم به خدمت شما حسب نقل اقوال درسته در این که چه نسبت حکمیهی بین موضوع محمود تو قضایای حملیه سلبیه وجود داره اختلاف هست. قدمای از فلاسفه اینا قائل بودن که نسبت حکمیه ارزم ایجابیه وجود داره. قدمای از فلاسفه میگفتن در قضیه حملیه سالبه بین موضوع محمود نسبت حکمیه ارزم به خدمت شما ایجابیه ثبوتیه وجود داره. ولی مشهور بین متأخرین عرضم به خدمت شما این چیه؟ اینی که نسبت حکمیه سلبیه وجود داره. خب حالا اگر به حسب نقل اقوال بگیم، در حقیقت باید اینجوری بگیم، اینجوری که آقای استاد فیاضی تصحیح کردن، که بگیم و نسبت الحکمیت الایجابیه طبق یک قول، قول قدما، او سلبیه قول مشهور متأخری، مگر که بگیم علامه نخواسته به هر دو اشاره کنه، همون مشهور متأخری نخواسته بگه. خب نسبت حکمیه ایجابی یعنی ثبوتی، سلبی یعنی سلبی. اما اونی که هست ولا حکم فیها، در قضایای حملی سالبه حکم وجود نداره. اینم از اون حرفای عجیبی که هست، یعنی وجدانن ما قضیه سالبه که میگیم یعنی حکمی نداریم، میگیم الان شب نیست، اینجال ما حالت بی حکمی احساس میکنیم یا حکم عرضم به خدمت شما احساس میکنیم، حکم به سلبه، حکم به این که عرضم به خدمت شما وجود رو از شب مثلا سلب میکنیم. میگیم حالا سالبه من چی گفتم؟ گفتم الان چیه؟ الان شب نیست، از الان داریم شب رو سلب میکنیم، الان شب نیست، یعنی حکم به سلبه، نه این که حالا به هر حال اینم فرمودم و ظاهرن اینجا یک خلطی شده باشه، یه اشتباهی شده باشه. اونی که تو قضایای سالبه ما نداریم، حمل نداریم، این همانی نداریم، این وقت این رو در حقیقت با حکم شاید اشتباه گرفتن عرضم به خدمت شما. خب به هر حال خودشون تصدیق رو، حالا این نظر مشهور به هر حال، لا ان فیها حکما عدمیا، ما در سالبه مشهور میگن ما حکم نداریم، حالا مشهور اینو میگن یا علامه برداشتش از مشهور اینه، ولا حکم فیها، حکمی عرضم به خدمت شما تو این قضایای سالبه نیست، نه این که در اونا حکم عدمی هست، نه. چرا حکم نیست؟ حالا این طبق این بیانی که علامه میکنه شاید حرفشون راه داشته باشه. لأن الحکم جعل شیئا شیئا، حکم اینه که شما یه چیزی رو چیز دیگه قرار بدید، بگید این زید همون قیامه، این زید همون قائمه، این زید همون قائمه. واسه سالبه ما این کار انجام نمیدیم که، مقام زید قائم نیست، اینجا که ما زید و قائم یکی قرار نمیدیم. دقیقا حکم رو اینجوری گفتن، حکم اینه همان اتحاد رو حکم میدونن، اتحاد مساوی با حکم گرفتن، ولی ظاهرا حکم یه چیزی اون مطلق قضاوت کردن نسبت به واقعیت، اما از اینکه قضاوت ثبوتی شما داشته باشید یا قضاوت سلبی داشته باشید. چه بگی زید قائم است، یه قضاوتی کردی در مورد زید، چه بگی زید قائم نیست، بازم قضاوتی کردی. ولی این بیان مشهور که علامه نقل می‌فرماید اینه که حکم رو به همان این همانی تفسیر کردن. خب اگر حکم این همانی باشه، بله ما میپذیریم که در قضایای سالبه ما حکم نداریم. و سلب الحکم عدم جعله، و سلب الحکم عدم جعله، لا جعل و عدمه. و سلب حکم اینه که شما اون رو اون قرار نمیدی، اون شی رو اون شی قرار نمیدی، نه اینکه عدمش رو قرار بدی. اگر حکم رو اینجوری تفسیر کردیم حرفا درسته که ما در سالبه حکم نداریم، حکم نداریم، این همانی نداریم، این رو آن قرار نمیدهیم، نه اینکه بیم عدم رو قرار بدیم. عدم ما حکمن عدمی ها نیست، یه عدمی رو قرار نمیدیم. به هر حال دیگه در مورد اینجا خب والحق، حالا علامه اینجا حاشیه‌ای که دارن فقط میخوان نسبت حکمیه رو از اجزای قضیه ببرن بیرون، انگار دیگه در مورد بقیه مطالب حرف و مطلبی ندارن. میگن نسبت حکمیه این مقدمه حکمه، یعنی شما بخواهید حکم بکنید که زید ایستاده است، زید قائم هست، باید این ربط بین اینها رو تصور بکنید. یعنی شما این زید و قائم رو با هم دیگه به صورتی که یک ربطی با هم دارن، انتصابی دارد این قائم به زید تصور میکنید. وقتی تصور کردید اون وقت حکم میکنید که این زید قائم است، اون مقدمه حکم کردن شما هست، وگرنه اون خودش جزء قضیه نیست. قضیه همینه، موضوع است و محمول است و اون اتحادی که شما بین اینا برقرار میکنی. اما اینکه من بیام زید رو تصور کنم، قائم رو تصور کنم، ربط اینها رو تصور بکنم، این بله مقدمه است که من اینا رو با هم بسنجم، ارتباطشون رو تصور کنم، بعد زمینه فراهم بشه که من بیام قضاوت کنم بگم این آن است. بذار این میگه مقدمه ی حکم نفسه، وگرنه جزء قضیه نیست. پس قضیه حلیه، قضیه حملیه موجبه که حلیه مرکبه باشد از نظر علامه عرضم به خدمت شما سه جز داره، اگر حلیه بسیطه باشد دو جز داره.
حلیه مرکبه فقط موجبه ها میگه؟
نه سالب هم میتونه باشه. حلیه مرکبه بگید زید قائم است میشه مرکبه موجبه، زید قائم نیست مرکبه سالب. پس خلاصه قضیه حملیه موجبه که حلیه مرکبم باشه از نظر علامه سه جز دارد، موضوع محمول حکم. حلیه بسیطه دو جز دارد، موضوع و محمول، هیچی دیگه نداره. وقت مل فرق بین تصور موضوع محمول با حلیه بسیطه؟ بله؟
در ما برداشتش اینه که علامه تو حلیه بسیطه هم سه جزئیه.
سه جزئیه؟ چطوری؟ نسبت خود مشروع که میگفتن در حلیه بسیطه فقط چی داریم؟ موضوع و محمول. بله ببخشید من اشتباه کردم، تو حلیه بسیطه علامه سه جز قائل هستن، چون اونجا حق قائل هستن، اونجا که مشهور گفته بودن نسبت حکمیه نیست، علامه هم که همونو پذیرفتن. بله اون اشتباه.
اونجا که میگه سلبی حکمی نداره و نسبت رو هم جز ندونیم،
اونجا میشه دو جزئی، چون در سالبه اونجا من بر اشتباه کردم، در سالبه چون گفتن ارزم حکم نداریم نسبت حکم میارم که بردن کنار، اونجا میشه دو جزئی. بله درست میفهمم. ولحق ان الحاجه فی القضیه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم بما هو فعل النفس لا بما هو جزء للقضیه. حق اینه که نیازی که در قضیه ما داریم، باز قضیه تاکید میکنم، یعنی تصدیق به تصور نسبت حکمیه، یعنی نسبت حکمیه چیه؟ یه تصوره. اون چه تصوری؟ تصور محمول منتسبن الال موضوع. انما این حاجت در چه جهت؟ از جهت حکم است، از اون جهتی که این حکم فعل نفسه، نفس شما بخواد حکم بکنه این نیاز به این تصور داره، باید اول اینا رو با هم دیگه تصور بکنه تا بتونه حکم بکنه، نه از اون جهتی که این ارزن تصور نسبت حکمیه جزئی از قضیه باشه. بنابراین فن نسبت الحکمیه تو علا تقدیر تحققها، نسبت حکمیه بر فرض اینکه تحقق داشته باشه، یه جایی که اصلا تحقق نداره در حلیه وسیطه تحقق نداره، اونجا ببخشید یه جایی که اصلا تبله، یه جایی که اصلا تحقق نداره تو حلیه وسیطه، حالا اونجایی که تحقق داره تو حلیه مرکبه، اونجا خارجتون عن القضیه، خارج است از قضیه، اونجا که اصلا نیست، از اساس که نیست، مثل حلیه بسیطه، اونجایی که هست اونجا هست اما خارج از قضیه، جزء قضیه و اجزاء قضیه نیست. و به تعبیر آخر ان القضیه هی الموضوع والمحمول والحق، قضیه تصدیق همین ستاست، موضوع و محمول و حکم، لکن النفس تتوسل الى الحكم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول به تصور المحمول منتسبا الى الموضوع اولا باید اینجا باشه. اون نسخهاتون اگه اینجوری نیست اشتباهه، البته این دیگه تصحیح باز قیاسیه. می‌فرماید که به تعبیر دیگر قضیه چیه؟ اون این قضیه این ستا هست، ولی نفس متوسل میشه برای به چی؟ به حکمی که عرضم به خدمت شما، اون حکم چیه؟ این موضوع را محمول قرار دادن، متوسل میشه به این حکم. به چی متوسل میشه برای این حکم؟ به تصور محمول در حالی که محمول منتسب به موضوع است اولا، این اول میاد نفس تصور میکنه محمول رو در حال انتصابش به موضوع، لیتعتا منها منها الحکمه برای اینکه ممکن باشد منها از اون نفس الحکم، خلاصه این رو محمول رو در حال انتصاب به موضوع تصور میکنه تا بتواند حکم بکنه. و یدل على ذلک، دلالت میکنه بر همین که این نسبت حکمیه جزء تصدیق نیست، جزء قضیه نیست، خلو الحلیات البسیطه عن نسبت الحکمیه، دلالت میکند بر این مطلب، بر این که این نسبت حکمیه جزء قضیه نیست، جزء تصدیق نیست، خالی بودن حلیات بسیطه از نسبت حکمیه. خب اونجا نسبت حکمیه نیست اما تصدیق رو ما داریم، قضیه رو ما داریم، تصدیق رو داریم. خب اگر نسبت حکمیه جز اجزای قضیه بود، اونجا که نیست باید قضیه و تصدیق هم نمی داشیم، ولی تصدیق رو داریم کما تقدم. فالقضیه تو به ماهی قضیتون لا تحتاج و فی تحققها الا نسبت الحکمیه هازا، پس بنابراین قضیه از اون جهتی که قضیه هست این نیاز ندارد در تحققش به نسبت حکمیه هازا. خب اما مطلب دیگری که ایشون ارزم به خدمت شما بیان می فرماین که اینم مطلب مهمیه، حقیقت حکم نفس چیست؟ میفرمایند که حکم یک ارزم به خدمت شما یک ماهیت و یک حقیقت دو بعدی دارد. از یک طرف فعل نفس، کار نفس، از یک طرف این داره حکایت میکنه از یک واقعیتی حاکی هست، مثل کارهای دیگر نفس نیست. الان اراده من هم یک کاره، اراده یک کاره، ولی اراده از چیزی حکایت نمی کنه. ولی اینجا ما میگیم در تصدیق یک حکم داریم، این حکم درست کار نفسه، نفس داره این رو انشاء میکنه، ولی این حالت چی داره؟ حکایتگری داره، پس با فعلای دیگر نفس فرق میکنه. این حالت حکایتگری داره که این حکایتگریش هم مبتنی بر انفعاله، یعنی نفس از خارج از اون واقعیت منفعل میشه، در اثر انفعال او هست که اون وقت عرضم به خدمت شما میاد یک کاری به نام حکم انجام میده که این حکم حالت حکایتگری دارد. از چی حکایت میکنن؟ از اتحاد اون دو واقعیت در خارج، که اینا در خارج با هم متحد هستن، و اون هم فرایندشو علامه اینگونه توضیح میده. میگه اونی که ابتداءً نفس ما دریافت میکند، اون واقعیت رو به طور غیر مجزا دریافت میکنه. یعنی زیدون قائمون، اول نفس من زید رو با اون حالت قیامش یک جا تصور میکنه، نه جدا جدا، بعد میاد این رو تحلیل میکنه، زید رو یه طرف قرار میده، قائم رو یه طرف قرار میده، بعد تصور بکند نسبت اون قائم را به این زید، بعد حکم میکند و اینا رو یکی قرار میده. و اونم در این در اثر اینه که میگه خب چطوری میاد نفس من تجزیه میکنه، نفس من که از خارج الان زیده، تو خارج زید با قیام که دو واقعیت نیستن، نه یه واقعیت هستن، در خارج با هم اتحاد دارن، یکی هستن. اما این رو که واقعیت رو به تمام نفس من، ذهن من دریافت میکنه، بعد این رو مقایسه میکنه، یه جا میبینه این زید ایستاده نیست، نشسته است، و یه جا میبینه امر ایستاده هست. پس یه جا این زید هست و اون محمول که قیام باشه باهاش نیست، یه جا باز محمول هست و موضوع که زیده نیست، اونجا که امر قائم رو میبینه و اونجا که زید نشسته رو میبینه. با این مقایسه براش چی؟ حالت تحلیل حاصل میشه که زید رو از قیام جدا میکنه، میگه یک زیدی داریم، یک قائمی داریم، بعد انتصاب این قائم رو به اون زید تصور میکنه و بعد عرضم به خدمت شما حکم میکنه. و اما کون الحکم فعلا نفسانی فی ظرف الادراک ذهنی فحقیقته فی قولنا زید قائم مثلا ان النفس تنال من طریق الحس امرا واحدا و هو زید القائم. اما اینکه حکم فعل نفسانی است، اینو میخواد توضیح بده، فعل نفسانی است، البته در ظرف ادراک ذهنی این فعل داره اتفاق میفته، تو ذهن ما داره این فعل اتفاق میفته. حقیقت حکم چیه؟ حقیقت این حکم در قول ما که میگیم زید قائم است، زید ایستاده است، مثلا اینه که نفس ما تنال و دریافت میکنه از طریق حس یک امر واحدی رو، یه امر واحدی رو درک میکنه، اون چیه؟ اون زید ایستاده است. ثم تنال و امرا قائما، سپس باز درک میکنه اینکه امر ایستاده است، و تنال و زیدن غیر قائما، غیر قائم، باز درک میکنه که این زید ایستاده نیست. اون وقت وقتی که این سه حالت رو میبینه، زید قائم را، زید نشسته را، و امر ایستاده را، فتستعد بذالک لتجزئه زید القائم الى مفهوم زید والقائم، آماده میشه نفس بذالک وقتی این سه تا درک رو کرد، برای اینکه تجزیه بکنه، تحلیل بکنه این زید قائم را به دو مفهوم زید و قائم، فتجزئ و تخزنهما اندها اینا رو تحلیل میکنه، تجزیه میکنه و نزد خودش اینا رو چکار میکنه؟ ذخیره میکنه. ثم اذا ارادت حکایت ما وجدته فی الخارج اخذت زیدن و القائم المخزونین عندها عندهما و همتنانه ثم جعلتهما واحدا. سپس هنگامی که این نفس بخواهد حکایت بکنه از اون واقعیتی که عرضم به خدمت شما چیه؟ از اون واقعیتی که دریافت کرده، حالا حکایت برای خودش بکنه یا برای دیگری فرق نمی کنه، یه مفهومی برای خودش داشته باشه که از او براش حکایت بکنه، یا برای دیگری میخواد قضیه درست کنه به دیگری بگه تا او براش انتقال حاصل بشه. خب حکایت بکنه آن چرا که یافته در خارج. اون وقت اخذت زیدن، زید رو میگیره و قائمی که اینا هر دو در نزد خودش محفوظ بودن، ذخیره بودن، اینا رو میگیره در حالی که اینا دو تا هستن، یک مفهوم زیده یک مفهوم قائم. صفت اینها رو واحد قرار میده، اینم حکم نفس است. و هازا هو الحکم الذی ذکرنا انه فعل ای جعل و ایجاد منها که تحکی یا تحکی به الخارج. این همون حکمی است که ما ذکر کردیم که اون فعل است، یعنی ایجاد است و ایجاد است، جعل و ایجاد است منها از اون نفس، که حالا تحکی این نفس حکایت میکند به واسطه این فعل از خارج. پس این فعل با فعلای دیگه مثل اراده من، تصمیم من، نیت من با اونا متفاوت هست. این یک حالت دو بعدی داره، از یک طرف فعله که اونم در اثر انفعال از خارج و واقعیت حاصل شده و حالت حکایتگری دارد. فل حکم و فعل من النفس، بنابراین حکم فعلی از نفس، و هو مع ذلك من الصور الذهنيه الحاکیت لما وراءها. پس این حکم فعلی از نفس، با وجودی که فعلی از نفس، این حکم از صور ذهنیه است که حکایت میکنه از ماورای خودش. ولو کان تصورا معفوزا من الخارج، حالا میخواد بگه که چرا شما میگید فعل حالت دو بعدی داره؟ میگه خب اگه تصور صرف بود که با تصورهای دیگه چه فرقی میکرد؟ با تصور زید چه فرقی میکنه؟ با تصور قائم به تنهایی چه فرقی میکنه؟ چرا اونجا یصح السکوت نیست؟ من میگم زید ایستاده، اما میگم زید ایستاده است، این به اون چه فرقی میکنه؟ اگر اینم تصور صرف بود مثل اونها حالت این رو داشت که سکوت بعد از اونها صحیح نیست، من بگم زید ایستاده تا بگم زید ایستاده است، اینجا سکوت میبینم صحیح، اونجا صحیح نیست. پس این یه چیزی از اون تصور بیشتر داره، پس اینجا پایه حکم وسط میاد. ولو کان تصورن، اگر این فعل تصوری بود که مأخوذم من الخارج، یعنی صرف تصور، این تصور فقط، وگرنه خودشون هم بگفتن من الصور الذهنیه، یعنی کان تصورن مأخوذم من الخارج، یه تصوری بود مثل تصوری دیگه که شما از خارج میگیری، کاملا انفعال داری، هیچ گونه فعلی در کار نیست، انفعال صرف مثل تو مفاهیم دیگه. لم تكن القضیت مفیدتا لصحت سکوت، و قضیه و تصدیق مفید این نبود که سکوت برای صحیح باشه. کما فی احد جزئی شرطیه، همونطوری که در یکی از دو جزء شرطیه همینجوری میگه اگر خورشید طلوع کند، سکوت صحیح نیست. ولو کان تصورا انشأته الناس من عندها من غیر استعانت و استمداد من الخارج، اما اگر این یه تصوری باشد که این نفس شما این انشاء کرده، انشأت هو نفس از پیش خودش بدون اینکه کمک بگیرد، استمداد بگیره از خارج، بدون اینکه منفعل باشد از خارج، مثل چی؟ مثل بگید اراده، یا مثل صورتهای خودساخته، مثل مثلا عرضم به خدمت شما یک انسان ده سری از پیش خودش درست میکنه. خب این دیگه حکایتگری از خارج نداره که. پس در عین این که حکم فعل نفسه باید در سایه انفعال از خارج، انفعال از اون واقعیت به وجود بیاد، میفرماید اگر این فعل تصوری بود که نفس او رو از پیش خودش انشاء کرده بود بدون اینکه کمک بگیره، استمداد بگیره از خارج، لم یحکه الخارجه، از خارج دیگه حکایت نمی کرد. خب و سیوافی که بعض ما یتعلق بالمقام، میگه توی فصل 10 انشاءالله ما بعضی از این چیزهایی که به این مقام مربوطه اونجا برای بیشتر توضیح میدیم به طور کامل. خب و قد تبین به ما مر، روشن هم شد که ان کل تصدیق یتوقف علی تصورات اکثر من واحد. روشن شد عرضم به خدمت شما از آنچه که گذشت که هر تصدیقی توقف دارد بر تصورات بیش از یکی. فلا تصدیق الا ان تصورن، پس تصدیقی نداریم مگر از تصور. هر تصدیقی از مجموعه ای از تصورات، حالا حداقل دو تا تصور اینا درش وجود داره و ما تصدیق بدون تصور نداریم. خب بعد میرسیم به فصل نهم که تقسیم علم حصولی، اونم به طور مطلق، حالا میخواد تصوری باشه میخواد تصدیقی باشه، به بدیهی و نظری، که اینا رو دیگه توی المنطق دیگه خوندید و چیزی عرضم به خدمت شما اضافه ای نداره دیگه. الفصل و تاسه ینقسم و علم
که الانش فرمودن خود دو بود داره، یه نفسش به نفس ایچن کارنگیری از خارجش درست. این فعل نفس رو اما اگه این بود فعل نفس نباشه قضیه یست سکوت نیست.
بله
خود رو درشه اساسی
کار استدلال کردن دیگه، میگه اگر این هم این حکم نفس مثل چی بود؟ مثل تصور زید بود، مثل تصور قائم بود، مثل تصور گل درخت، مثل تصورهای دیگر بود، خب آیا اونا در موردشون یست سکوت هست؟ این باید یه چیزی افزون بر اونها داشته باشه. اونا شما تصوری که از گل دارید، نفس شما فقط منفعله، از خارج منفعل میشه و این رو داره. حالا اینم بخواد بگید اینجا همون جوری باشه، خب دیگه مثل هموناست دیگه، اصلا همونطور که اونها یسح و سکوت نیست، اینها هم یسح و سکوت نیست.
ها چه دلیلی میشه که این یسته و سکوت
نبودنش رو
انتصاب
بدیم
به فعل نفس؟
این
نفس
به چی نسبت بدیم؟ بفرمایید دیگه، غیر از اینکه یک اردام به خدمت شما به نفس بگیم یک کار نفس این حق، به چی دیگه نسبت بدیم؟
یه انفعال متفاوت از خارج.
بله؟
یه نحوه انفعال متفاوت از خارج.
شقو تفاوتش چیه؟ علامه که انفعال زیر سوال نبود، علامه گفت که گفت در عین اینکه فعله درش انفعال هم هست، گفت من اینو با استعانت از خارج با استمداد، یعنی چی؟ این با انفعال، من در عین اینکه منفعل می شوم اینجا یک فعالیت هم دارم، لذا میتونه دو بعدی باشد، هم فعله هم انفعاله، لذا حکایتگری هم دارم.
خود این انفعال ضرورت نداره که فعل نفس چی روش میگه؟ فعل نفس بشتنه این خود این اتفاق خصوصیه میداره که وقتی از خارج اخذ میشه.
خب علامه هم که نگو به انفعال این علامه
نه
خب شما یه خصوصیه دیدید
داخل این انفعال این بود خوابیده، این یعنی سکوت بودن خوابیده.
خب
چون انفعالش به این نقوی که مثلا انزمام این دوتا موضوع محمول رو با هم منفعل کرده بود.
ببین این که حب درش یست حس و خود هست که این کسی انکار نمی کنه، اما الان تو مقام تحلیل هستیم که چرا یست حس و خوده، این با اون تصورها باید فرقی بکنه. اگر هم بگیم انفعاله با اون انفعالا باید فرق بکنه، اگه دقیقا مثل اون باشه باید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. شما میگید این یه انفعال خاصی غیر از اون انفعال، اون خاصش رو خب باید بیان بکنیم. علامه میگه یه انفعال خاصی، انفعال چیه که در عینی که انفعال فعله، شما میگید این نه، من میگم یه انفعال خاصه. خب اون خاص بودنش ویژگیش چیه؟ تبیین باید بکنه. خب علامه میگه یه انفعال خاصه، میگه هر دو تا انفعال داریم، یکی تو تصور، یکی تو تصدیق. دو انفعالن، اما این انفعال چطوری جدا میشه از او؟ اینی که در اینی که انفعال فعل نفسم هست، در اینی که انفعال فعل نفسم هست، به حسب انفعالش داره حکایتگری میکنه.
الان ما تو قضیه حمدیه ما چیزی که درک میکنیم از خارج همون انفعال، این کاملا انفعال از خارج داریم، مثلا زید قائم است تو درک میکنی به طور کامل،
بله.
نه اینکه زید در کنیم قایم قیام رو درستیم باید حملش کنیم، این اتفاق رو جمعی کنیم، کلن قیام زید رو درک میکنیم، بعد عقل میاد این رو تحلیل میکنه، میگه آقا یه زید دیرشتیم یه نیامه دیرشتیم، اینا به همه چیز رو، یعنی فعل نفسی که میخواد اتفاق میفته اتفاقا بعد از این، یعنی ما انفعالی که اتفاق افتاد خودش داخلش اینو داشت.
نه شما واقعیت واحد رو که درک میکنی اون تصدیق زید و با حالت ایستاده یک جا تصور میکنی، یه تصوره، این تصدیق زید رو علامه این فرمود، چون اونی که اقتدان دریافت میکنی یه واقعیت یک پارچه هست، زید رو در حالت ایستاده و این کجاشه؟ تصدیق توش هست، یه تصوره، اما من بعداً میام اینا رو جدا میکنم بعد بینشون اتحاد برقرار میکنم، وگرنه این که من یک جا اینو دریافت بکنم، این کجا میشه تصدیق، کجاش تصدیقه، کجاش فهمه؟ شما یه وقت هست میتونید زید رو بدون حالت ایستادن تصور بکنید، زید رو با حالت ایستاده تصور بکنید، تصوره، حکم توش نیست، تا اینا رو جدا نکنی، موضوع این طرف قرار ندی، محمود. الان تصدیقاتی که ما داریم چیه؟ آیا موضوع داره؟ آیا محمول داره؟
فضای سلبیه رو جا این فضای سلبیه که فرمودن حکم نداریم،
بله،
همین اتفاق میفتدیم
اجوانو از خودش چیزی نداره که منصوب به مشهور کرد.
خب سکوت کردی، کدوم می قسمت
علامه تونه های نسبت به قضایای سلبی نظر نداریم،
نظر نداریم، پذیرفته دیگه، ظاهرش اینه، اونجا بگو حاشیه زد اینجا نظر. خب سوال به بحث اینه که علامه میگه اونجا حکم نیست، یا مشهور میگن حکم نیست، ما اونجا میگیم حکم هست، اما حکم اونجوری که باید علامه البته معنا کردم اون حکم علامه نیست، اما حکم به معنای اون حکمی که ما میفهمیم یه چیز عامیه، یعنی قضاوت کردن، مطلق قضاوت کردن، این به نظر بنده تصدیق. حالا میخواد قضاوت شما به این باشد که اتحاد باشه یا به سلب باشه، قاضی بالاخره داره حکم میکنه، چه بگه زید دزد است، چه بگه زید دزد نیست، حکم به تبرئه بده.
علامه حکم مساوی اتحاد،
بله، میگم حکم مساوی با اتحاد، این اون چیزی که میگن برخی ها تحلیل کردن گفتن که داده کردن، گفتن که اونی که ما تو سالبه نداریم هم نداریم، این همانی نداریم. اگه کسی فکر بکنن حالا یا آمدن یا حالا اون دیگه کسی بگه که حکم همون این همانیست، بله اونجا هم حکم نداره. حالا بر غرض من اینه که شما میگید هر دو جا انفعاله، ولی انفعال با هم فرق میکنن، خب باید تبیین بفرمایید، علامه تبیین کرد، شما تبیین بفرمایید که اون ارزم به خدمت شما اون انفعال چیه، انفعال خاصش چیه، ویژگیش چیه، علامه بیان کرد، علامه منم میگم انفعاله، اما انفعال فرقش با اون انفعال تصوری چیست؟ اینجا حکمم هست، یه فعالیت هم ذهن شما انجام میده. اگر بخوای احاله به وجدان بدی، وجدان این انفعال با اون انفعال فرق میکنه و هر دو انفعالن، خب دیگه وجدان هم دیگه
فعل نفس تو سلبیه
هم اتفاق میفته دیگه. نه الان دو تا سوال، الان دو مسئله است، یک آیا تو سالبه ما حکم داریم یا نداریم، یه مطلب دیگریه، ولی اون مطلب اولی شما اینه که شما میگید در عرضم به خدمت شما در بفرمایید حکم رو شما میگید فعل نفس نیست، یه انفعال صرف، اونت با هم مسئلهش جدا هست.
خب البدیهی و یسما ضرورین ایزن ما لا یحتاج فی حصولهی الاکتساب و نظرن. بدیهی که بهش هم ضروری هم میگن.
بله الان تو سلبیه الان مطالبن که ما فقط یه انفعال صرف داریم، یعنی
حکم نداریم. غذای سلبیه که دیگه خیلی وضعشون سه تا نقطه شد دیگه، جز موضوع محمول هیچی نداریم از نگاه علامه و مشهور. خیلی چیزه. من میگم باز البته میگم اون حکم اونجوری ولی وجدان ما انگار همش میره تو همون حکم میکسی. به هر حال الان علامه میگه غذای سالبه دو جزئی هست. اینه که گفته دیگه ارتباطشون خب به چیه؟ نسبت حکمیه که ندارن، حکمم که ندارن، اینه با چیزی با هم مرتبط شدن؟ حالا مثلا واقعا یه چیز دیگه میگه، میگه حکم نداریم ولی یه چیز دیگه داریم که دار به هم ربط میدن، آدم میپذیره. ولی این خودشون مبنا رو مخدوش میکنه که ما بیام حکم اونجوری تفسیر بکنیم بعد سالبه بشه اینجوری. سالبه میشه از اون مفاهیم بریده کنار هم. خب بدیهی ارزم به خدمت شما نامیده می شود ضروری و اونیست که لا یحتاج فی حصولهی، نیاز ندارد در حصولش به چی؟ به اکتساب و نظر، به فکر نیاز نداره. حالا فکر استدلالی تو تصدیقات، فکر تعریف، فکر بکنی تعریفی برایش به دست بده توی تصورات. خب حالا نکته که بخوایم اینجا اضافه بگیم، بدیهی بودن بدیهی هم بدیهیون من باب الوجدانیات. یعنی شما دیگه مثلا وجدان میکنی که این آیا نیاز به فکر داره یا نداره، آیا با فکر و استدلال و تعریف اینو میفهمی یا بدون اون. کتصور مفهوم الوجود و شی و الوحدت و الوحدت، توی تصورات مثل مفهوم وجود، مفهوم شی، مفهوم وحدت و بله و تصدیق به ان الکل اعظم من جزئه، اینم برای تصدیقات، و ان الاربعه زوج، اینم از این، و نظری ما یحتاج فی تصوری ان کان علما تصوری یا او فید فی تصدیق بهی انکان علما تصدیقی یا الاکتساب و نظرن. چیر خط نیاز ما نداره.
و نظری ما یحتاج فی تصوری انکان علما تصوری یا و فی تصدیق به انکان علما تصدیقی یا الاکتساب و نظرن.
خب من هر خوندم که من خواهدم یه چیزی اضافه تر میخواید بخونید که نخونید.
و نظری رو سریع تصدیق
نخوندم فکر کنم. نظری اونیست که نیاز ندارد در تصورش اگر علم تصوری باشه و در تصدیق به او اگر علم تصدیقی باشد به اکتساب و نظر. که تصور ماهیت الانسان، ماهیت انسان رو باید تصور بکنی نیاز به تعریف داری، میگه حیوان و ناطق. و الفرس، فرس هم همینطور. و تصدیق به انا به ان زوای زوای سلاس بله زوایای سگانه مثلث متساویون للقائمتین، متساویتون لقائمتین، اینا مساویه دو قائمه هستن، مساویه 180 درجه هستن. و ان الانسان ذو نفس مجرده، انسان داره یک نفس مجرده. اینا همه تصدیقات ارزان به خدمت شما نظری هستن.
برای تصدیقات دو تا مثال بزنید وقتی نداریم از باب تکثیر مثال.
نه نقطه اینجا نداره. وقد انحو وقد انحو بله انحو البدیهیات الى سته اقسام، میگه رسونده ان بدیهیات رو به شش قسم، که مراد از این بدیهیات بدیهیات تصدیقی هست. اینم که میگه انحو یعنی چی؟ یعنی اینکه شش تا هست این چیز استقرائیه، چیز عقلی نیست. اینا دیگه همطور گشتن و دیگه در مرور زمان به این شش تا رسیدن. حالا اینجا ببینیم که نسخه های شما چطوریست. هیل محسوسات و المتواترات و تجربیات و الفطریات و الحدسیات، درسته؟ یا و الوجدانیات. بله؟ این و الوجدانیات، خب و الاولیات علاما بینوه و فلمنطق، این حدسیات درسته، چون وجدانیات رو میتونید در محسوسات قرار بدیم. یعنی محسوسات اهم از آنیست که به حس ظاهر درک میشه و اونیست که به حس باطن درک میشه. اون وقت ولی اگر حدسیات و علامه نفرموده باشن، یعنی یه قسم رو کم گذاشتن، لذا این بهتر همینه که
وجدانیات با حواس باطنی درک میشه.
بله، حواس باطنی
محبت و درد
هی المحسوسات اعم از حس ظاهر و حس باطن و متواترات که اینا دیگه روشنه. اینم بازم من تأکید میکنم اصلا تو المنطق هم نپرداختن که چه تصورهایی بدیهی است، در مورد اونها صحبتی در المنطق هم نبود، اینجا در مورد تصورها صحبت نکردن. که برخی ها اینجوری میگن، میگن تصوراتی که ما مستقیم از راه حس به دست میاریم، تصوراتی که از علوم حضوری خودمون میگیریم، مثلا مفهوم شادی، مفهوم غم، مفهوم سفیدی، مفهوم قرمزی، اینها بدیهی هستند و بعدا شاید بگیم قابل تعریفم نیستن. سفیدی رو شما بخواید برای یک نابینایی تون تعریف بکنه، اصلا برای یک برای بینا یه وقت نشون میدی، میگه چی؟ میگه این سفیدیه. تازه این سفیدیه شما اسم اینو بهش یاد دادی، وگرنه اون با دیدن همین براش تصویر سفیدی و مفهوم سفیدی شکل گرفت.
چه تصوراتی بدیهی؟
گفتم برخی ها اینجوری میفرمه، میگن تصوراتی که شما مستقیم از راه حواس به دست میاری، حالا حواس ظاهری یا باطنی، سفیدی کیف که در حقیقت اونه که از راه حواس به دست میاری مستقیم، همون کیفیات ارزم به خدمت شما محسوسه دیگه، سفیدی و ارزم به خدمت شما رنگ ها مثلا، یا اونه که از طریق حواس باطنی مثلا مفهوم شادی، مفهوم غم، و شاید بگیم مثلا مفهوم وجود هم که بدیهیست. حتی علامه یک مبنای خاصی دارن در اینکه ما چجوری به مفهوم وجود میرسیم، ولی برخی ها میگن اونم چیه؟ از راه علم حضوریه دیگه، من وجود خودم رو میابم، ازش مفهوم وجود رو میگیرم. خب متواترات هم که روشنه، تجربیات با محسوسات فرقش اینه، محسوسات جزئی هست، یعنی شما میگید اونی که از طریق محسوسات به دست میاری که میگی این شیره که میبینی، میگی این سفیده، اما تجربیات شما یه قاعده میده، یه قانون میده، میگه هر شیری سفید است، هر شیری سفید است، هر آبی در ارزم به خدمت شما در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، که در حقیقت اونها پشتبانش یک استدلال عقلی هم هست، یعنی حس طبق یک بیان، البته واجه توضیحات دیگری هم داره، حس به اضافه عقل که می شود چی به دست میاد؟ تجربه به دست میاد. لذا اونهایی که تو غرب خواستن ریشه عقل رو بزنن، در حقیقت ریشه تجربه رو زدن، بعد به اشتباهشون پی بردن، گفتن ما عقل قبول داریم در این حد که اون موادی که تو قالب عقل میرسه چی باشد؟ محسوسات باشه. فطریات هم که میگن قیاساتها معها، یعنی اون قیاس استدلال داره، اما استدلالش همیشه تو ذهن ما حاضره، نیاز نیست که برید دنبالش بگردید. حالا حدسیات هم عرضم به خدمت شما دیگه، اون حدسیات به اینا بخوایم وارد بشیم، تلقیه که هست از حدسیات اینه که مثلا یک جرقه تو ذهن انسان به وجود میاد، یک مرتبه یه چیزی میفهمد و اینها، آیا واقعا اینجوری هست نیست، حدسیات همین بوده در دیدگاه خودما یا یه چیز دیگری بوده. برخی ها گفتن حدسیات از باب همون حساب احتمالاته، همون حساب احتمالاتی که شهید صدم خیلی روش مید مانور میده و در بحثا و اینها و کتاب مستقلی هم نوشته. واقعا متواترات هم پس اون وقت میشه جز، اگر حدسیات رو ما همون حساب احتمالات بدونیم، پس متواترات هم یه قسم جدایی نمیشه، متواترات هم چه جزء حدسیات و اولیات، که اولیات هم همونیست که تصور موضوع و محمول به بیان علامه، که ظاهر بیان علامه اینه که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیقشون کافی هست، که خب این خلافاً به اون چیزی که تلقی ما هست و مشهور فرمودن، که فهمدن نسبتشون هم باید تصور کنیم. بعد بعدن گفتن بقیه خواستن بیان علامه رو توجیه بکنن، موضوع رو به ما و موضوع منظور اینه که تصور بکنیم، محمول رو به ما این که محموله تصور بکنیم، که لازمش اینه که نسبت هم تصور بکنیم، که علاما بینوه فی المنطق و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.